أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با معنای حرفی بود، معنایی را که در شبان روز بارها و دهها بار و صدها بار و هزارها بار مبتلای به اون هستیم و حالا داریم فکر میکنیم چه وقتی این کلمات رو استفاده میکنیم چی داریم میگیم، مفهومش چیه، مستعمل فیه این کلمات چیه، موضوع لهش چیه. کمتر جمله است، یعنی هیچ جمله ای نیست که ادا میکنیم یکی از این معانی حرفیه درش نباشد. همه جا یا حالا همون حروفی که در ادبیات به عنوان حروف مطرح شده و یا نسب و ارتباطات، فاعلیت، مفعولیت، این نسبتهایی که در کلمات هست، خبریت، اینا همه مفاهیم حرفی است. یعنی چه؟ اینا معناش چیه؟ مرحوم آقای آخوند البته با توجه به فرمایشاتی که قبل از ایشون شده صاحب معالم داشته، صاحب فصول مفصل بحث کرده، هدایت المسترشدین مفصل بحث کرده، صاحب قوانین بحث کرده، هر کدوم با یه توجیهات، مبانی و بیاناتی، ایشون میاد یه مرتبه میگه نه، اصلا این الفاظ با اسامی موضوع برای همون معانی یکسانه، لفظ من و ابتدا، لفظ اله و انتها، لفظ علا و استعلا و همچنین همه حروف با یک معنای اسمی همون معنا اینا یکسانن وضعن و موضوع له، هم وضعشون یکسانه هم موضوع لهشون یکسانه، ولذا در هر دوشون وضع عام است و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص نداریم. بعد هم حالا این قلت و قلت ها داشت کلامشون، پس این تفاوت کجاست؟ تعبیری کردن، توضیحی دادیم، حالا بگیم فی اختصاص کل من هما به وضعین، و از اون حالت تصور اولیه قبل الجعله، در اون تصور اولیه تفاوتی با هم دارن، اونو بگیم، یا بگیم شرط الاستعماله یا بگیم شرط و مورد الاستعماله، به این تعبیرات مختلف، ولی از موضوع له خارجه و همچنین از خود مستعمل فی خارجون، هر دوشون به یک معنا چسب خورده، جعل شده، به همون معنای یکسان هم در هر دو مورد استعمال می شود. این خصوصیت خارجون عن الوضع، عن الموضوع له و المستعمل فیه. حرف ایشون رو تقریبا به همه عبارتش و با اون چی که میتونست توجیه بیان ایشون باشه در روز قبل و دو روز قبل به عرض رسوندیم و توجیه کردیم. نمیدونم، انشاءالله هم که لااقل این قسمت متن کفایه را با دقت مطالعه فرمودید، فردا میخواید کفایه تدریس کنید، خود متن رو خواهید روش عبور کنید. درباره کلام مرحوم آخوند گفتیم لایتم، پنج اشکال مطرح کردیم، یک و دو و سه و چهار، و البته پنجمش این بود که ایشون گفته بودن کسی قبلا یه همچین حرفی رو نزده، دیدیم نه قبلا لااقل صاحب معالم این حرف رو زده. و چهار اشکال دیگر، حالا چی بگیم؟ این یک مبنا، یه بیان، اینو ذره فی بقعت الامکان. حالا بیان دیگری که در اینجا قابل طرح مختار و بیان مرحوم ها شیخ در درره، ایشون درست برعکس مرحوم آقای آخوند میگوید نه، اصلا موضوع له معنای اسم و حرف به ذات با هم تفاوت دارد، مختلفان، دو معنای کاملا متباین، من و ابتدا، نه دو معنای متباین به ذات. البته اونو میپذیریم که وضع در هر دو جا عامون و موضوع لهش هم عامون، از نظر اون اصطلاح دنبالش بودید، بله وضع عام موضوع له خاص در اینجا نداریم، چنده اون دا درست ولی به بیان آخر. عمده این است که نه، اصلا دوتا معنا، دو معنای مختلف. فرض حالا به عنوان تشبیه اگر میگیم کلمه انسان وضع برای یک نوعی، کلمه اسد وضع برای یک نوع دیگر، اینا هر دو و از عام موضوع له عام، اما دو معنای متباین، هم از نظر وضع و هم از نظر موضوع له، هم متصورش متباین و هم اونی که روش چسبید این مارک، هر دو با هم مختلفه. این اصل ادعا. به چه بیان؟ تعبیر خودشو و بیانه. بیانش اینه که یه سری موجودات هست که نحوه وجودش در خارج وجود طبیعی است، وجود مستقل نیست. اذا وجده وجده فی موضوع این نه فی نفسه. بعض مفاهیم معانی وجود خارجیش وجود وابسته به غیره، وجود مالیده بالغیره، که اذا وجده وجده فی موضوع این، وجود خارجیش مستقل نیست، اما همین موجود، چیزی که در خارج مستقل نیست، که همه اعراض از این قبیله. فرق بین عرض و جوهر چیه؟ جوهر اونیست که اذا وجده وجده لا فی موضوع این بل فی نفسه، و عرض اونیست که اذا وجده وجده فی موضوع این ولا یوجد به نفسه. عرض اصلا معناش یعنی حالتش همراه خود این اسمشه، آرزون اصلا وجودش، نحوه عروزه. پس عروزه بر چی؟ عروزه بر غیر. اصلا نحوه وجودش اینه، همه اعراض نهگانه، کم و کیف و عین و متا و جده و همه این عوارض نهگانه وجودش وابسته به غیره. یه اندازه مقدار، مقدار یه عرضه. مقدار چی؟ مقدار خودش تنهایی مستقل موجودیت خارجی ندارد. بیاض، سفیدی، سواد، سیاهی، اینا خودش وجودیت خارجی نمیتونه داشته باشه. همیشه اذا وجد، بیاض کجا وجود پیدا میکنه؟ فی موضوع، تو پارچه، تو کاغذ، توی جسم و امثال این. اعراض همشون نحوه وجودش اینطوره کلا. در خارج وجود مستقل ندارد. هذا مفروض فی جمیع الاعراض. خب در فلسفه و منطقم کاملا اینا رو توضیح دادم. ولی همین عرضی که در وجود خارجیش وجود مستقل ندارد، در ذهن دو گونه تصور می شود. ذهنیتش دو گونه است. گاهی ذهن تصور می کنه اون را به همون نحوی که در خارج وجود دارد، در خارجش وابسته به غیر وجود داره، به همون نحوه وابسته به غیر تصورش می کند. یه وقتم نه، در ذهن، ذهن خودش خلاقه، میاد تصور میکنه اون را مستقلن. از شما سوال میکنن سفیدی، تا میگن سفیدی یه چیزی به ذهنت تصور میکنی. مقدار، کم، کیف، همه اینها مقدار. یک من، یه من چی؟ خارجن نداریم. یک منی که مربوط به چیزی نباشد، یا گندمه یا جوه یا سنگه یا چوبه یا یه چیزیست. اما همین لفظ رو وقتی که میگن، یه چیزی در ذهن تصور میکنی بدون اینکه حالا نسبت بدی به یکی از این موضوعاتش. یک تصور مبهم از این معنا در ذهن داری. پس همونی که در خارج، لا یکون در خارج الا فی الغیر، در ذهن وجود ذهنیش دو جور. گاهی به همون نحوه موجود در خارج تصور میکنی و گاهی نه، یه چیزی میسازی، وجود مبهمی از این معنا که نه بدون وابستگی به غیر، در حالی در خارج بدون وابستگی نشده، امکان نداره، نشده نیست، ولی در ذهن می شود. خب وقتی این در ذهن شد، فرض کنیم جایی که هیچ مفهوم دیگری در ذهن نیست که به اون مرتبط بشه، صرف خودش را، این گونه یه لحاظیه. در اینجا حروف در مقام وزن با اسامی فرقش اینه. در اون لحاظ مشابه خارجش مالیده به غیره، اون لحاظ می شود تصور حرف. کلمه حروف وضع میشه برای اون لحاظ. در اون لحاظی که او رو مستقل تصور می کند، اسمی که برای او گذاشته می شود، می شود اسم. اینا یه مقدار ذهن نزدیک میشه. شما میگید ابتدا، معنای کلمه ابتدا چیه؟ ابتدا
برگشت
برقه آخر. نخیر، نخیر 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 دو تا لحاظ شد اصلا به کلی. حالا در خود موضوع له، در خود کلمه ابتدا رو موضوع لهش چیه؟ وضع علمازا اصلا حقیقت معنای ابتدای عرضه. عرض لا یتحقق و همین ابتدا هیچگاه در خارج تحقق ندارد مگر وابسته به غیر، بصره ای، کوفه ای، کلاسی، مدرسه ای، پارچه ای، یه چیزی.
استعمالش
که استعمالش خاص میشه. نه خیر، حالا استعمال نه، اینو بارها 3-4 دفعه حضرت های دیانت با حضور شما خودمون عرض کردیم، حالا ولو فردا ممکنه تشریف نداشته باشید، استعمال اگر در اون معنا بشه میشه مجاز. بله استعمال میشه در همون کلیش ینطبق، منطبقش مورد خاص میشه. نه موضوع لا عامه، منطبقش وقتی شما بگید انسان یه معنای عامی، زید ام بعد گاهی میگی رئی تو انسان، گاهی میگی جاعنی انسان، هی انسان انسان انسان، یه جا مرادت زیده، یه جا مرادت امره، یه جا مرادت بکره، اینا ینطبق بر این موارد. این حقیقتون از باب انتباط تصرف در موضوع له نیست، در مستعمل و فی هم نیست، مستعمل و فیش همون معنای عامه، منطبقش این موارده. اما اگر همون لفظ را بیاری استعمال کنی، کلمه انسانون رو چند نه برای زید خواستن، اون میشه مجاز.
وقتی کلمه ابتدا گفتیم
حالا
کلی، اما وقتی گفتیم
ابتدای از بصره، حالا همینو داریم میخوایم بگیم، همینو میخوایم بازش کنیم حضرت، همینو میخوایم بازش کنیم. ابتدا در خارج، در وجود خارجی تکوینی، لیس الا مالیده به غیر، حتماً ابتدای مطلق که نداریم در خارج. حالا مگر در باره باری تعالی به یک معنای عرفانی بالا، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و همه اینها، حالا بریم سراغ معانیش ببینیم چیه. اونها یه چیز خاصیست در مقابل پروردگار، در رابطه با پروردگار یه من، ولی در اون چی که استعمالات و عرفی ماست، ابتدا در خارج جز وابسته به غیر، جز رنگ غیر نداری. سفیدی ها در خارج داریم جایی که روی جسمی نباشد؟ میشه؟ میشود؟ حالا ببینیم. بله، حالا اگر ابتدا رو لحاظ کنی مستقلن، لحاظ میتونی بکنی، کار ذهنه، از وابستگیش به غیر چشم‌پوشی کنی، در مقام لحاظ فقط خود ابتدا رو لحاظ کنی، منهای این وابستگی لفظی رو اسمشو بذاری برای این معنا، این معنایی که حالا لحاظ کردم، این بشه موضوع له، این میشه اسم. چون در این موضوع له اون وابستگی لحاظ نشده، ولو حقیقت داره ها، ولی در موضوع له لحاظ نشده. ولی اگر همینو لحاظ کردی به همون شکلی که در خارجه، یعنی وابسته به غیر، لفظی رو براش وضع کردی، چی؟ من، من وضع شده برای این معنا، یعنی همون معنا اما با همون شکل واقعیت خارجی وابسته به غیرش لحاظ شده، این کلمه منم وضع شده برای این ملحوظ، پس موضوع له هو هذا المعنا، به همون شکل عرضیش، به همون شکل وابستگیش. پس تفاوت بین این دو معنا در موضوع له هست و در وضع هر دو. وضعش یعنی اون تصورش، یکی تصور مستقله یکی تصور وابسته. وضعم موضوع لهشم، یکی میشه معنای مستقل یکی میشه معنای وابسته. پس بینهما تفاوتون در وضع و در موضوع له، هر دو متباینان، دو معنای مختلف کاملا. فرض حالا یه مثال بزنیم، مثلا یه بچه‌ای که به دنیا میاد، لحاظش کنیم بچه را الان به همین شکلی که هست، لحاظش کنی این بچه را در سن 10 سالگی، برای حالاش یه اسم بذاری، برای سن 10 سالگیش یه اسم دیگر. واقعیت خارجیش الان اینه، اما لحاظ شما میتونی بکنی. اینو الان لحاظ کنی، بزرگ شده، جوان شده، سن 10 سالگی، 15 سالگی، چنین و چنان، دو تا اسم براش جعل میکنی. این دو تا اسم، دو تا اسم البته اونجا، این دو تا اسم چجورن با هم نسبتشون؟ هر دو جدای از یک دیگر. وضع جدا، موضوع له هم جدا. یکی رو لحاظ کردی به همین حال موجود، در یه لحاظ دیگر لحاظ کردی به سن 10 سالگی، وضع کردی برای این یا برای او. اونجا چجور دو معنای مستقل و به اسم متباین با یک دیگره، ولو بگو حالا عملا برای یکی از اینچنین، ولی اونها متباینان حقیقتا، هم در وضع و هم در موضوع له. ایشون مدعی سقا در قضیه حروف و اسامی هم از این قبیله.
اما در خارج
معنا که در خارج نیست، اون جسم در خارجه. این تعبیرات رو قاطی نکن، این تعبیرات رو قاطی نکن، اینا رو بگوش کن، بعدم روش مطالعه کن، فکر کن، آج همینطوری استنتاج نکن. بنابراین اسم و حرف دو معنای متباین، هم در وضع یعنی اون چی که یتصور و یلاحظ، و هم در موضوع له اون چی که مارک این لفظ بهش میخورد، هر دو جاش با هم متباینه. معنای حرفی اون معناییست که لوح زوابسته به غیر وضع و جعل له موضوع له. معنای اسمی اونیست که لوح ز مستقلن و جو الاله، ولو در خارج نداشته باشی. خارج انطباقا گفته میشه، خارج نداریم جز وابسته، ولی لفظ وضع برای حقیقت الابتدا قطع نظر از وابستگیش، موضوع لهش میشه او. این خلاصه بیان مرحوم شیخ که پس اسم و لفظ متباینان به ذات، هم در وضع و هم در موضوع له، فالموضوع و موضوع له در یکیشون مباینون للآخر، دو چیزه، یکی وضع شده در یک جا لفظ برای اون معنایی که لوح ز مستقلن، یکی وضع شده برای اون معنایی که یلاحظ و فی الغیر، پس اصلا با هم تفاوت داره و مباینت داره. هم در لحاظ اسمشو میذارید الوضع و هم در اونی که این مارک بهش میچسبه که اسمشو میذارید موضوع له. این خلاصه بیان ایشو. بیان مرحوم عاشق رو اگر مقایسه کنیم با بیان مرحوم آخوند، سه اشکال اولی که در بیان مرحوم آخوند بود مرتفع میشه، اینجا اون اشکالات نمیاد. اشکال اول در بیان ایشون این بود که خلاف متبادر یکسان بودن معناش به اون شکلی که مرحوم آخوند میگفت. نه، این میگه اصلا دوتاست، پس خلاف متبادری نداریم. ثانیاً گفتیم اینی که اول وضع کنه بعد شرط کنه اینجوری استعمال کن مثلا، یا چیزی که اثر بگذاره برای دیگران واضح کارش وضعه، به اون شرط ها کار نداره. نه، ایشون رفت تو وضع و موضوع له، همون کاری که کار واضحه، هم وضعش هم موضوع لهش. اشکال سومش این که بگیم تخلف از این مشکلی ایجاد نمی کنه، برای اینکه وضع و موضوع له که یکسانه، پس تخلفش استعمال یکی به جای دیگری مشکلی نباید ایجاد کنه. نه، اصلا ماهیتاً فرق کردن اینا با هم. تخلفش اگر بشه لو جازه به یکی از علاقات میشه مجاز. اون سه اشکال اولی را که در رابطه با کلام مرحوم آخوند مطرح کردیم اینجا دیگه اونا وارد نیست. اشکال پنجمم، حالا این تعبیر خاص مرحوم آخوند بود و کاری به مبنا نداشت که گفتن در بین قدما مطرح نشده، اینم خب خارج عن البحث. اما اشکال چهارم چی؟ یه اشکال چهارمی داشتیم بر مرحوم آقای آخوند و اونی که شد هر دو معنا موضوع وضعش عام، موضوع له عام، خود اونا رو تصور کرده به اون معنا مستقلن، ارتباط بین همین این با اونای دیگه چگونه برقرار میشه. پس خودش شده چیزی مستقل به قول شما، و از عام موضوع له عام هر دو مستقل، ولو در ذهن، وقت در خارج ندارید الا مرتبطن. خارج ارتباطش با وجود خارجیش، تکلمات شما که با وجود ذهنی سر و کار داره، تو ذهن هم هر دو مستقل، ارتباط کلمات، حروف به اصطلاح و جملات به چی حاصل میشه؟ مستقل و مستقل که با هم ارتباط ندارن، ربط از کجا پیدا میشه؟ این اشکال که در بیان مرحوم آخوند عرض کردی، خب در بیان ایشو هم همین اشکال میاد که در قضایا رفت نداری. قضیه اون معنایش که از این لفظ اراده میکنیم، یعنی ذهنیت ما، تو این ذهنیت که ارتباطی وجود نداره، پس این ارتباطات از کجا حاصل میشه؟ و به این اشکال میبینیم نه، بیان ایشون هم نمیتونه جوابگوی مشکله باشه. چی باید بگیم حالا؟ سر خونه اولی چی باید بگیم در تبیین معنای حرفی. ها خب، برای بیان این مطلب یه مبنای سومی که خب البته کم و بیش بین متأخرین مشهور شده، متأخرین از آخوند و از شیخ و از مرحوم شیخ، و اون این است که بیاییم در اینجا از مبانی فلاسفه استفاده کنیم. بین اهل معقول در این رابطه یه بحث خوبی وجود دارد. اهل معقول میان اصلا از اول وجود را تقسیم میکنن. حالا خوب دقت کنید از اینجا پایه مطلب. مرحوم سبزواری در منظومه می‌فرماید ان الوجود رابطون و رابطی سمتا نفسیون فهاک وزبتی. وجود سه قسم داری: وجود رابط، وجود رابطی، وجود نفسی. سه نوع وجوده. به بیان منا، موجودات در خارج، قطع نظر الله از اسم و زعل و ذهن و همه اینا، در خارج یه موجوداتی است که مستقل در خارج و در ذهن هم که تصورش کنی مستقل، هم در خارج مستقل هم در ذهن. یعنی چه بخوای در خارج چه ذهن تصور کنی، مستقل تصور می شود. اونیست که یوجد و فی نفسه جوهرون لا فی الغیر، به غیر کاری نداری، و اینو اسمش بذاریم وجود نفسی. وجود زید، وجود امر، وجود بک، وجود این میز، وجود این میکروفون، وجود این لیوان، وجود این استکان، وجود این همه این وجودات، اینها وجوداتی است که هم در خارج مستقلون و هم ذهنم تصورش میکنه همونها رو، هر کدوم مستقل. این معنای وجود نفسی است. جواهر وجودشون نفسی گون، این یه قسم. قسم دوم اونهایی است که در خارج مستقل نیست، میشه تصورش کرد مستقل، تصور در ذهن در درک میشود مستقل تنها تصورش کرد، اما در خارج نمیتونه تنها باشه، و اگر در خارج وجود پیدا کند لا یوجد الا به وجود غیره، لا یوجد الا فی الغیر، لا یوجد الا فی موضوع غیر نفسه. بیاض، سواد، کمیت، کیفیت، اینایی رو که در اصطلاح منطق بهش میگیم اعراض. اعراض وجود خارجیش هیچ وقت مستقل نیست، همیشه در وجود خارج وابسته به غیره. دیگه این مثال و بیان نمیخواد دیگه، با تکرار اینا یه مقدار یادآوری شده مطالبی که تو منطق خوندی جای دیگه در حد. اینا در خارج مستقل نیست، ولی ذهن انسان خلاقه، میتونه همین معنا رو در ذهن تصورش کنه بدون وابستگی به غیر، یعنی تجرید کنه. یکی از عملیات ذهن تجریده، تجرید کنه از اون غیری که وابسته به او باشه. سفیدی یه تصوری ازش میکنه بدون این که حالا سفیدی جای خاص، مکان خاص، جسم خاصی رو ببیند. این لا یوجد فی الخارج الا فی الغیر، ولی در ذهن می شود اون رو مستقل لحاظ کرد. تا اینجاش کم و بیش تو حرف مرحوم عاشق هم اومد، فقط از اینجا رفت سراغ این که همین معناگاهی در ذهن مستقل تصور می شود و گاهی وابسته به غیر، رفت سراغ اینجا. میگیم نه، این در ذهن چه تصور بشه مستقل، چه تصور بشه وابسته به غیر، خارجش یکیه، اسمگذاری هم مال خارجه، ولو برای اسمگذاری تصور میخواد، ولی وقتی که میخواد اسم بذاره برای خارج اسم میذاره، نه برای اون موجود ذهنیش، برای موجود خارجی اسم میذاره. نه، این دو قسم، وجود نفسی، این وجودم اسمشو میذارن وجود رابطی، یه قسم سوم هم داریم اصلا در انحاء وجود، یه نوع وجود دیگر، در خارجش، در خارجش چیز دیگر، در ذهنش هم چیز دیگر، غیر از این دو قسم. نه در خارج مستقله و نه در ذهن. خارجاً وجود مستقل نداره، در ذهنم نه مرحوم آیا شیخ نه، در ذهنم مستقل نمیتونه لحاظ بشه. سعی نحوه وجودش اینجور، در ذهنم نمیتونه مستقل لحاظ بشه، هم در خارج همیشه دائماً این وجود وابسته به غیره، و هم در وجود ذهنی همیشه وابسته به غیره، نمیتونه مستقل لحاظ بشه. این میشه قسم سومی. در وجود ذهنیش هم همیشه وابسته به غیره، اینو بهش میگیم وجود رابط. از هم وجودش چیه؟ رابطون. کارش رابطون، چه در ذهن و چه در خارج. حقیقتش اینه. یه مقدار کلمات گذشته رو که حالا بیان کردیم، گاهی شاید توش کنه یه مغالطه، نه مغالطه، نه خب اشتباهات تو اون نقاط واقع میشه. مرحوم عاشق اومد اینجا گفت همین وجود رو گاهی در ذهن مستقل لحاظ می کند، گاهی به همون نحو خارج، در احراز کلن و در این وجود. نه، این وجود قسم سوم در ذهنم نمی تواند مستقل لحاظ بشود. حقیقتش، موجودیتش، قوامش به رابط بودنه. تو ذهنم که بخوای لحاظش کنی باید به همون حالت رابطیت لحاظش کنی، قابل ملاحظه مستقل نیست. ابتدا در خارج وابسته به غیره، اما در ذهن قابل ملاحظه مستقل، کما در تمام اعراض. ولی اونی که معنای کلمه منه، حالا بحث منه کلیتا، اینجور وجود نه در ذهنم نمیشه مستقل لحاظش کرد. معنای کلمه من را یه معناییست که در همون وجود ذهنیش هم ربطون رابطتون بین دو چیز. اون وقتی که میخوام در ذهنم لحاظش کنم، حتما باید یه جایی اول آخری من رو اونجا، این معنای ابتداییت اونجا رو لحاظ کنم. حقیقت المعنا متفاوت، معنای حرفی در یک نتیجه گیری فعلی متلخیصی این وجود رابطه که در فلسفه بیان شده به این اصطلاح. سن و وجود هستن در خارج، ولی وجود این چنین وجودیه، هم در خارج هست هم در ذهن هست، اما هر جا که باشه همین شکله.
مثال خارجیش نفرمایید،
حروف، همه حروف داریم همینو میگیم که این مصداق خارجی شو بگیم. همه حروف نوع حقیقتش ما و زعلهش یه همچین حقیقتیه. نه خیلی خارجش هم همینطوره. من در خارج وجود دارد یا ندارد؟
نه.
چرا؟ نه خیلی دارد. من در خارج وجود دارد یا ندارد؟ اگر شما میگی سرتو من الراور الالکرمان، از این من حکایت از خارج میکنی یا نه؟ پس شرط میگی؟ نه، جواب منو بده. وقتی میگی من الراور شرط میگی؟ از این چی اراده کردی؟ و آیا منطبق خارجی دارد یا ندارد؟ نه خیر، ذهن ما میسازه برای فهممون، ولی همه اسامی و استعمالات راوری هم که میگی ذهنت ساخته الان، ولی حاکی از خارج.
در
اینم در خارج هست. نمیشه، میشه لفظی بگی و در خارج نباشه؟ این که چرت گفتنه. من نمیشه در خارج نشونش داد، چون نحوه وجودش اینطوره. بله، در خارجش تو شکم راوره، اماله شده به راور. حالا اجازه بده برای این که این مطلب رو بهتر تشریح بشه و توجه بهش پیدا کنید، نمیدونم دارید یا خوندید قبلا، در نهایت الحکمه مرحوم آقای علامه طباطبایی، یک کتاب فلسفه است، ولی در اونجا این بحث رو ببینید، اقسام وجوهات ثلاث و تشریح این نوع وجود، اونجا رو ملاحظه کنید. یه مقداری از متن عبارتشون رو انشالله فردا مطرح میکنیم تا حقیقت این مطلب روشن‌تر بشه انشالله بیاری خدا. البته چشوندن مغز از راور به اینجا کار مشکلیه.